بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإن مقتضى، تا اینجا خوندین دیگه؟ بله بله. یه دو سه خط جلوتر کاملا روشنه، اونا روشنه همش. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك، و من المعلومه انه ليس هنا الا الحرمه التکلیفیه دون خصوص الفساد، و يدل عليه ايضا قول الصادق عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ان الملائكه لا تحذر الرهان في الخف والحافر والريش و ما سوا ذلک فهو سوا ذلک قمار حرام. و فی روایت ابی العلا بن سیابه عن الصادق عن النبی ان الملائکه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و ریش و نسل. والمحكي عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر قال السفل من كل شيء قال والسفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها. و فی مصححت معمر ابن خلاد کل ما قومر علیه فهو میسر. و فی روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام قیل یا رسول الله مل میسر قال کل ما یقامر به حتی الکعاب والجوز. و ظاهر ان هذه المقامره بمعنى المغالبه على الره، و مع هذه الروايات الظاهره بل الصريحه في التحريم المعتزده بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم، فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمه بما كان بالآلات المعدة للقمار، و اما مطلق الرهان والمغالبة بغيرها فليس فيه الا فساد المعاملة و عدم تملك الره، فيحرم التصرف فيه لانه اكل مال بالباطل ولا معصية من جهة العمل. بحث در انواع و اقسام قمار بود. فرمودن ما چهار نوع قمار داریم. یکی این که قمار با آلات قمار باشه و در مقابلش برد و باخت هم باشه. دوم قمار با آلات غیر قمار در حالی که در مقابلش برد و باخت باشه. سوم قمار با آلات قمار بدون برد و باخت. چهارم مطلق لعب و بازی، هر مسابقه ای که با غیر آلات قمار انجام بگیرد و در او برد و باخت هم نباشه. شق اول و نوع اولش گذشت که فرمودن قطعا حرامه و هم آیات قرآن و هم روایات و هم اجماع بر این معنا دلالت داشت. اما قسم دوم که قمار با غیر آلات قمار باشد و در او برد و باخت باشه، این بین فقها اختلافی بود. مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه نقل کردند که ایشان فرمودند لا خلاف، مسئله اجماعی است که برد و باخت با غیر آلات قمار هم حرام است و هم اگر کسی از این راه پولی به دست آورد، خوردن اون پول اکل مال به باطله. و ایشان فرموده ان لا خلاف در مسئله، و اونی که درش خلاف هست و فقها اختلاف نظر دارن این است که درش برد و باخت نباشه، و الا اگر در او برد و باخت باشد قطعا عرض شود که این حرامه. خب از حرف مرحوم سید بحرالعلوم استفاده می شود که اون چه که درش خلاف هست در اینجا درش خلاف نیست، اینطوری است دیگه. و خلاف در جایی که برد و باخت نباشد، خلاف فقط در حرمت دیگه، خلافی در حکم وضعی نیست، چون حکم وضعی اونجا اصلاً معنا نداره، تصور ندارد، پولی در مقابل نیست، داد و ستد نیست که ببینیم آیا باطل است یا صحیحه، هرچه هست خود عمله. پس از این که فرموده ان ان محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناک، از این ما می توانیم به گردن ایشون بگذاریم که ایشون هم قائل به حرمت تکلیفیه هستن، نه حرمت وضعیه، برای این که محل خلاف درش حرمت وضعیه نیست، فقط اگر باشد حرمت تکلیفیه است. منتها روایاتی را ایشون نقل می کنن که از این روایات استفاده می شود اگر آلات قمار نباشد، عرض می شود که یا برد و باخت باشد، ولو با غیر آلات قمار اگر برد و باخت باشد این حرام تکلیفی هست و نه اینکه حرام تکلیفی نباشه. قهرن حرام تکلیفی که شد، اگر از این راه پولی هم به دست آورده ان، تصرف در اون پول هم عرض شود که جایز نیست. چند تا روایت، یکی مرسله صدوق، یکی روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، یکی روایتی که یاسر خادم از امام هشتم علیه السلام نقل می کند، یکی اون چه در ذیل تفسیر آیه میسر آمده، که از تمام اینها استفاده می شود هر کجایی که انسان برد و باخت داشت آلات هم آلات قمار نبود، این مبغوض خداست و حرامه. در یک روایت معصوم می فرماید ان الملائکه لتنفر الرهان، ملائکه تنفر دارند، نفرت دارن از برد و باخت در هر مسابقه ای، ما سوای چند چیز، یکی مسابقه در شتردوانی و فیل دوانی، یکی مسابقه در اسب دوانی و حیوانات سمدار، یکی مسابقه در پرش نیزه، یکی مسابقه در تیراندازی. در این چهار چیز استثناء شده است، غیر از این چهار چیز هر کجا دیگه عرض می شود که برد و باختی باشد، این برد و باخت عرض کنم که حرامه. این یه دست روایت. بله، اگر به عنوان قمار باشه حرامه، ولی ظاهرا قمار نیست، اینا مسابقاته. قمار حالا بله بله مسابقه است، بله، مثل سایر مسابقات، تو فوتبال هم مسابقه است، تو والیبال هم مسابقه است و همینطور دیگه. عرض شود که حالا این دیگه باید از مراجع خودتون عرض کنم که سوال بکنیم. از این روایات استفاده می شود که این حرام است و عرض شود که حرمت وضعیش هم ازش ساکت هست. مرحوم شیخ می فرمایند جای تعجبه که با این روایاتی که ما داریم و با اون چرا که مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه نقل کرده اند، صاحب جواهر آمده اند در مقابل این روایات و در مقابل حرف سید بحرالعلوم که نقل اجماع کرده اند، ایشون فرمودند اگر مسابقه با غیر آلات قمار بود و توش برد و باخت هم بود، این حرام نیست تکلیفاً، فقط وضعاً حرامه. وضعاً حرام است یعنی کسی مالک اون پول نمیشه، و قهراً وقتی مالک نشد اگر بخواد در اون پول تصرف بکند، تصرفش حرامه. پس حرمت تکلیفی فقط در تصرف در اون مال هست، اما عرض شود که اصل المسابقه و اصل المغالبه، این ازش حرمت تکلیفیه ای استفاده نمی شود. در عین این که این روایات صراحت داشتن در حرمت تکلیفیه، و در این حال که سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله علیه نقل اجماع کردن بر حرمت تکلیفیه، صاحب جواهر از این ترقی هم کرده اند و فرموده اند نه تنها تکلیفا حرام نیست، بلکه می توانیم بگوییم تصرف در اون مال هم جایزه، اما نه از باب مسابقه، بلکه از باب وفای به عهد. این آقا که آمده است با این آقای برنده با هم مسابقه گذاشتن، با هم این قمار را انجام داده اند، این آقا به اون وعده داده، گفته است اگر شما این مسابقه را بردید من به شما 10 تومن میدم. حالا این 10 تومن را یه وقت از آدم به عنوان برنده میبرد، اونم به عنوان این که این برنده هست این 10 تومن را میخواد بهش بدهد، این حرامه. اما یه وقت هست میگه بابا شما یه وعده ای دادی و وفای به وعده اگر واجب نباشد که نیست، حداقل مستحب هست دیگه، پس از باب استحباب وفای به عهد این آقای بازل میتواند این پول را بدهد، وقتی به او داد تصرف اون بابا هم در این پول چیه؟ جایزه. پس تصرف در این جایزه، منتها خود صاحب جواهر اشکال کردن، گفتن اگر شما اشکال بکنید بگی چیزی که عقدش فاسد شد، چیزی که اصل قرارش فاسد شد، وعده ای هم که در ضمن او انجام گرفته است، اون وعده هم چیه؟ فاسده، و وعده فاسد دیگه استحباب الوفا ندارد، وعده صحیح هست که استحباب الوفا دارد، چون این مغالبه و مقامره شرعا فاسده و کسی مالک اون مال نمی شود، وقتی اصل معامله باطل شد، وعده ای هم که در ضمن اون معامله داده ان، اون وعده هم چیه؟ اون وعده هم باطله. میگن اگر کسی یه همچه اشکالی بکند می توانیم جواب بدیم، بگیم این که ما میگیم مستحب است وفای به عهدش بکنه، این صورتاً وفای به عهده، و الا واقعا ممکن است یک عقد جدیدی باشه. حالا عقد جدید هم به عنوان شرط و نتیجه که از اول این عقد انجام گرفته، از حالا دارد میگه که اگر شما برنده شدید، بعد از برنده شدن این 10 تومن ملک شما. پس از حالا دارد ملکیت را ایجاد میکنه، تملیک را ایجاد میکند، اما به عنوان شرط و نتیجه که اون دیگه قبول نمیخواد. یعنی اگر بردن محقق شد، خود به خود شما مالک این 10 تومن شدید. یا اینجور بگیم، یا بگیم نه، واقعا بعد از آنی که طرف برد میگه آقا این 10 تومن مال شما، بنده این 10 تومن را به شما بخشیدم، اونم قبول میکنه. پس این یک عقد جدید و تملیک و تملک جدیدی صورت گرفته، منتها این تملیک و تملک جدید را ما اسمش را میگذاریم، عرض میشود که وفای به عهد، اسمش را میگذاریم وفای به نذر، اون هم وفای به عهد و وفای به نذر استحبابی. این حرف مرحوم صاحب جواهر. مرحوم شیخ میگن که خب این حرف دیدید شما با روایات اصلا اختلاف داره. ما وقتی به متن روایات مراجعه میکنیم، متن روایات صراحت در حکم تکلیفی داره. اگر هم بحثی باشد در حکم وضعیش باید بحث کرد، و الا روایات اگر صراحت در حرمت تکلیفی نداشته باشد، حداقل ظهور در حرمت تکلیفی عرض کنم که داره. علاوه بر این، خود صاحب جواهر که اینجا این حرف را زده اند، در همون جواهر، در کتاب سبق و رمایه و در کتاب قضا و شهادات، رسماً آمده اند برخلاف این نظر اینجاشون نظر دادن. تو متاجر یک نظر دادن، تو مکاسب، تو سبق و رمایه و قضا و شهادات نظر دیگری دادن. خود صاحب جواهر در سبق و رمایه فرموده اند مغامره با غیر آلات قمار اگر توش برد و باخت باشد تکلیفاً حرامه. پس خود صاحب جواهر هم از حرف خودشون چه کار کردن؟ دست برداشتن. حالا میتونیم بگیم اصلاً تصرف وضعاً حرام نیست. یک روایت ایشون نقل میکنن که از این روایت استفاده میشود که وضعاً حرام نیست، فقط تکلیفاً حرامه. و اون روایت اینه: آمدن از وجود امیر المؤمنین علیه السلام سوال کردن، به حضرت عرض کردن آقا یک مردی با رفقای خودش با هم قرارداد بستن، به قول ما با هم شرط بندی کردن، یک گوسفندی بوده 40 کیلو 50 کیلو وزنش بوده، اینا هم 2 نفر 3 نفر آدم بخور بودن، صاحب گوسفند آمده با اینها شرط بندی کرده، گفته این گوسفند را میکشیم، گوشتش هم کباب میکنیم، اگر تمام گوسفند را خوردید نوش جانتون، اما اگر 1 کیلو از گوشتای گوسفندم باقی مان باید مثلا شما 50,000 تومان بدید، 40,000 تومان بدید، اگه مردش هستی تمام این گوسفند را بخوری، همه یه گوسفند مال شما، من از شما چیزی نمیخوام. این شرط بندی چطوره؟ این قرارداد اینجوری چجوره؟ حضرت میفرماین این قرارداد باطله، این مقامره است. و حالا این گوسفند و اینا کمشا بخورن، خیلیشا بخورن، همهشا بخورن، نصفشا بخورن، نوش جانشون، چیزی بر اونها واجب نیست، غرامتی نباید بپردازن، برای اینکه این شرط بندی حرامه. خب ببینید، فقط امام در حرمت ای صحبت کردن، اما در این که خوردن این مالی که با این قرارداد حرام صورت گرفته است، خوردن او را امام تجویز کردن، گفتن میشود تصرف کرد، بخورن نوش جانشون، چیزی هم بدهکار نیستن، که این خوردن را از اذن فحوا استفاده میکنیم. وقتی گفت یالا بخورید، یعنی هرچه میتونید بخورید دیگه، منتها گفته بخورید به این شرط، بخوریدش را میگیریم اما شرطش را دیگه فراموش. مثل اون آقا میگفت که خدا تو قرآن گفته از کلو و اشربو، میگفت درست خدا فرموده کلو و اشربو، اما بعدش هم گفته ولا تصرفو، میگفت نه کلو و اشربو را دور گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن دیگه. اینجا هم این آقا اذن داده است، ما اذنش را میگیریم، اما این که چیزی به عنوان غرامت بخواد بدهد، به عنوان غرامت نه. حالا ببینیم آیا میتونیم جای دیگه این حرفا بزنیم، واقعا معنای این روایت چیه؟ خیال نمی کنم دیگه امروز برسیم. عنایت بفرمایید. ظاهر حرف ایشون، ظاهر حرف مرحوم بحرالعلوم که آمده از فرموده از بل سر رها علامت طباطبایی فی مصابیح بعدم الخلاف الحرمت والفساد و هو ظاهر و کل من نفى الخلاف من تحریم المسابقه فیما عدا المنصوص مع العوض، همین بزرگوار و جعل محل الخلاف فیها، محل خلاف در مسئله را جایی قرار داده است که بدون عوض باشه. گفته است اگر بدون عوض بود مسئله اختلافی است، اما اگر در مقابل عوض بود مسئله اتفاقی است. فإن ظاهر ذلک، ظاهر حرف مرحوم سید اینه که اون چه که محل خلاف هست بدون عوض، همون محل وفاق هست با عوض، یعنی اون را اجماع داریم بر حرمت و فسادش، در حالی که اونی که محل خلاف هست آیا فقط حرمت تکلیفی است یا هم تکلیفی و هم وضعی، کدوم یکی؟ اونی که محل خلاف هست هم تکلیفی است و هم وضعی، یا تکلیفی فقط یا وضعی فقط؟ اونی که محل خلاف هست تکلیفی فقطه، چون اونجا دیگه وضعی معنا نداره. چرا؟ چون عوضی نیست که ببینیم آیا مالک می شود یا نمی شود. پس اینی که از ظاهر حرف ایشون استفاده می شود، اونی که اینجا یعنی وقتی عوض نباشد اختلافی نبود، اونجا که عوض باشد اختلافی است، و اونی که اینجا درش خلاف هست حرمت تکلیفی است نه حرمت وضعی. پس باید اونجا هم چی اتفاقی باشه با این مناسبت؟ تکلیفی فقط. فإن ظاهر حرف مرحوم بحرالعلوم ان محل الخلاف هنا، اونی که بدون عوض محل خلاف هست همون محل وفاق است با عوض، در حالی که بله همین المعلوم و پر واضحه انهو لیس هنا، در جایی که عوض نیست چی هست که درش اختلاف هست؟ فقط حرمت تکلیفی است، حرمت وضعی جای بحثش نیست دیگه. و من المعلوم انهو لیس هنا الا الحرمت التکلیفیه، در جایی که عوض نباشد غیر از تکلیفی چیزی نیست. دون خصوص الفساد، فساد اونجا اصلا معنا نداره. و یدل علیه، و دلیل بر همین مسئله که فقط حرمت تکلیفی است که مورد بحث و بگو مگو هست، و یدل علیه روایاتی، یکیش قول صادق علیه السلام انه قال رسول الله، این اشتباهه، این روایت را صدوق عرشبت که در فقیه به صورت مرسله نقل کرده از امام صادق نه از پیغمبر، اونی که از پیغمبر هست اون دومی است که بعد میخونیم. قال صادق علیه السلام ان الملائکه لتحذر، عرض میشود که فرهان ملائکه هر کجا که شرط بندی کردن و قرار مسابقه گذاردن اونجا حاضر میشوند. ما سوای بله ان الملائکه لتحذر الرهان، حاضر میشن اما نه همه جا، در این سه جا، یکی در خوف، یکی در حافر، یکی در ریش. که خوف به حیوانی میگیم که سم نداره، مثل شتر و مثل فیل. و حافر، حافر به حیوانی میگیم که سم داره، در شتر دوانی و در فیل دوانی فرشته ها حاضرن، در ریش هم حاضرن. ریش و راش به نیزه گفته میشه، نیزه های سبکی که گاهی از 10 متری، 20 متری، 30 متری عرشبت که هدف میگیرن دو نیزه رو پرت میکنن به اون طرف. و یکی هم در ریش. و ما سوا ذالک، ما سوای این سه چیز، قمار و حرام، قمار است و حرام. پس اینجا بحث اصلی شده علمای اعلام از حرمت تکلیفیه. و فی روایت ابوالعلا ابن سیابه، در روایت ابوالعلا ابن سیابه عن صادق علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله ان الملائکه لتنفر عند الرحان. این تتنفر بوده، تش افتاده، مثل تنزل الملائکه. بله تنزل اصلا چی بوده؟ تتنزل بوده، تش افتاده، نه همینطور دیگه. تنفر یعنی تتنفر، فرشتگان آسمان تنفر دارن، نفرت دارن، کراهت دارن. البته می شود تنفر رو هم بخوانی، ولی با اون تعبیری که بعد خود شیخ دارن، شیخ نداشتون است که تنفر باید، تنفر رو باید خونده بشه، و الا اگر نفره ینفر رو هم، ینفر رو هم بگیریم یعنی کوچ میکنن، میرن، نمیمونن اونجایی که خلاصه هر سبت که توش برد و باخت باشه، ولی تنفر رو مناسب تره. ان الملائکه لتنفر عند الرهان، هر کجا برد و باخت باشد تنفر دارن. و تلعن و صاحبه، صاحبش را لعن می کنن. ما سوای 4 چیز، یکی حافر، یکی خفم که قبلا گفتیم، یکی هم ریش، یکی هم نسل، که نسل به پیکان و تیر گفته میشه، در تیر اندازی، در نیزه اندازی، در اسب. اینجا البته اسب دوانی را فقط میگه، اون حیوانات که سم دارن. اون روایت قبلی شتر دوانی را هم گفت، خوف هم گفت دیگه. در این چند چیز اینها رو فرشته ها از تنفر ندارن. ول محکی و ان تفسیر العیاشی ان یاسر الخادم ان الرضا علیه السلام قال سألته عن المیسر، از امام از میسر سوال کردم، یعنی پولی که از راه قمار به دست میاد. اصلا میسر به چی گفته میشه؟ این که خدا میگد انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان، میسر چیست؟ فرمود میسر از سفل و من کل شی، سغل نیست، سفله، اون دردی. شما شیره رو دیدید، ته شیره یه مقداری عرض شود که اون رسوبات میمونه، اون رسوباتی که ته مایعات میموند به اون سفلم میگیم ما دیگه، عرض شود که سفلم میگیم دیگه. اون چرکیها، اون کسافات، اون آشغالها، اون شنها، اونایی که ته ظرف ترسب پیدا میکنه، رسوب میشه، اونها رو بهش عرض شود که میسه. متراهنین، اونی که بین متراهنین رد و بدل میشه، من درهم و دینار، اون درهم و دیناری که بین متراهنین رد و بدل میشد به اون گفته میشود سفل و به اون گفته میشود میسر. خب پس از این روایت هم استفاده میشود اولا که لازم نیست با آلات قمار باشه، صرف برد و باخت عرض میشود که و میسر و قمار برش اطلاق میشه، پس قطعا حرامه. و مصححت و معمر ابن خلاد، امام فرمود کل ما قومر علی، هر چیزی که برش برد و باخت انجام بگیرد و هو میسر، پس این حرامه دیگه. و فی روایت جابر عن ابی جعفر قیل یا رسول الله مل میسر، میسر به چی گفته می شود؟ میسر فقط بازی با آلات قماره؟ فرمود نه، کل ما یقامر به، هر چیزی که درش برد و باخت باشه، حتی الکعاب، حتی اون قام گوسفند، بعضیا با قام گوسفند بازی میکنن و از این راه برد و باخت انجام میگیره، حتی الکعاب، حتی اون قام گوسفند، دیدی دیگه تو پاچه های گوسفند یا استخوانه هایی هست که وسطش باری که این طرف و اون طرفش یه مقداری پهن‌تره، به اینها گفته می شود کعاب. حتی الکعاب والجوز، گردوبازی، انگشتربازی، چه می دونن، و ظاهر، این که امام فرمود اینها قمار هستن و مقامره هستن، به اینها مقامره گفته می شد برای اینکه در اینها برنده مشخص میشه، به معنی المغالبه، شرط بندی میکنن تا اون کسی که غالب هست مشخص بشه. البته مغالبه، شرط بندی بر تعیین غالب، علره تا در مقابلش اون عوض را بگیره. خب پس از این روایات ما حرمت را صراحتا استفاده کردیم یا نکردیم؟ صراحتا داد بر حرمت زدن دیگه. در این حال اشکال ما اینه، و مع هذه روایات ظاهره بل صریحت فی تحریم، این روایاتی که المعتزده این روایات را کمک کرد، حرف مرحوم صاحب مصابیح که صاحب مصابیح فرمود هر کجایی که برد و باخت باشد لا خلاف در چیش؟ در حرمت. با اون چرا که صاحب مصابیح نقل فرمود که اونم این روایات را کمک می کند، المعتزده این روایاتی که کمک می شود با اجماعی را که سید بحرالعلوم نقل کرد به دعوا عدم الخلاف الحکم من تقدم، با همه اینها فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین، بعض از کسانی که البته من شیخ انصاری کمتر درس ایشون رفتم، مرحوم شیخ درس صاحب جواهر رفتن اما کمی درس ایشون رفتن دیگه، البته ولذا تعبیر به معاصر هم دارن دیگه، بعض اساتید ما که هم اصل خود ما بوده ان، اینها رسماً در مقابل این روایات فتوا به عدم حرمت داده ان، فرموده ان اختصاص الحرمه بما کان بالآلات المعدت للقمار، اگر با آلات قمار برد و باخ صورت گرفت حرامه، و الا وقتی با آلات قمار نبود حرام نیست. و اما مطلق الرهان و المغالبه، اما صرف مال قرار دادن و بردن و باختن به غیر آلات قمار، فلیس فیه الا فساد المعامله، فقط معامله فاسده، تصرف در اون مال حرامه و الا اصل این مغالبه حرام نیست. و عدم و تملک راهن، راهن و برنده مالک نمیشه، فیحرم التصرف فی، لأنه اکل مال بالباطل، اما خود مغالبش هم معصیت هست یا نیست؟ ولا معصیت من جهت العمل، از جهت عمل و مغالبه معصیتی انجام نگرفته است، کما فی القمار، که در قمار در خود اون قمار معصیت هست دیگه، چون با آلات قمار هست، اینجا معصیت نیست. بل لو اخذ الرهن هنا، بلکه میتونیم بگیم تصرف در اون مال هم حلاله، نه حرام است نه تصرف در اون مال حرامه، بلکه میتوانیم بگوییم تصرف در اون مال هم جایزه. بل لو اخذ الرهن هنا، اما نه به عنوان قمار و بردن، بلکه به عنوان الوفا بالعهد، چون این آقای بازنده میخواد وفای به وعده اش بکنه، وعده داد که اگر شما بردید من 10 تومن میدم، از باب وفای به عهد بر این دادن 10 تومن مستحبه، بر اون آقا هم گرفتنش چیه؟ جایزه. وفای به عهد کدام عهد؟ عهدی که الذی هو نذر، این یه تعهدی است، نذری است، اما نذری است که اگر تخلف کرد کفاره داره یا نداره؟ این نذر شرعی که نیست که نگفت لله علی، که این یه تعهدی است، تعهدی است که اگر مخالفتم بشود کفاره ای تو این تخلفش نیست دیگه. الذی هو نذر، اما نه هر نذری، نظری که لا کفارت له، حنسش کفاره نداره، البته می شود در این مال تصرف کرد به شرطی که این آقا با طیب نفسش این مال را بدهد، مع طیب نفس من البازل، لا به عنوان ان المغامرت المذکورت اوجبته، نه از باب این که این شرط بندی و مغالبه موجب این پول شده است، بلکه از باب تعهدی که داده است میخواد این پول را بدهد. لا به عنوان ان المغامرت المذکوره اوجبت اون مغامره این عوض را و الزمت اون مغامره این عوض را، هوش به عوض برمیگرده، تاشم به مغامره. امکن القول، اگر کسی اینجور بگه میتونیم بگیم تصرف در اون مال جایزه. امکن القولو به جوازه. خب این تا اینجا حرف کی علمای اعلام؟ حرف صاحب جواهر. از اینجا حرف شیخه. خب چطور صاحب جواهر این حرفا میزنه؟ وقد عرفت من الاخبار، و شما در این اخبار دانستید اطلاق القمار علیه، اصلا بر این مال اطلاق چی شده بود؟ قمار شده بود، و حرمت قمار دیگه یه چیز روشن و ثابتی است. و کونه موجبا للعن الملائکه و تنفر الملائکه، این تنفر هم دلیلت بر این که اونجا هم باید چی بخوانیم؟ تنفر رو بخوانیم، که تتنفر رو بوده. و انه من المیسر، این اصلا جزو میسره، میسری که همردیف و همپالکی خمره، المقرون بالخمر، پس از همه اینها استفاده چی می شود؟ استفاده حرمت میشه. چجور صاحب جواهر آمده است و فرموده است حرام نیست؟ و اما ما ذکره اخیراً، ایشون در حرمت وضعیش هم شبهه کرد، گفت میتونیم بگیم وضعاً هم حرام نیست. از چه باب حرام نیست؟ از باب وفای به تعهد. و اما ما ذکره اخیراً من جواز اخذ الرهن به عنوان الوفا بالعهد، به عهدش وفا بکند، فلم افهم معناه، من شیخ خاتم المجتهدین معنای این حرفا نمیفهمم. این چه حرفی است دیگه؟ اگر اصل معامله باطل شد چجور وفای به معامله مستحب است؟ چجور وفای به دادن اون پول مستحبه؟ لم افهم معناه لان العهد الذي تضمنه العقد الفاسد، اون تعهدی را که عقد فاسد متضمن اون تعهد است، لا معنا لاستحباب الوفاء به، دیگه معنا ندارد وفای به او مستحب باشد. از لا یستحب و ترتیب و آثار الملک، استحبابی ندارد ترتیب آثار ملک، علا ما لم یحصل فیه سبب و تملکن، سببش که عقد باشد وقتی محقق نشد چجور تعهدش بهش عمل کردن مستحبه. الا این که بگیم مرادش از تعهد صورت تعهده، صورت هم تعهده، و الا در متن واقع خودش یک عقد جدیدی بعد از اون عقد انجام داده. الا ان یراد صورت الوفا، اینجا این وفای به عهد نیست، صورتن وفای به عهده، اما کأنه تملیک جدیده. حالا این تملیک یا از باب شرط و نتیجه که از اول این تملیک ها کرده، گفته است اگر شما برنده شدید بنده این 10 تومن را ملک شما کردم که مالکش باشیم، این شرط و نتیجه، یا نه واقعا یه عقدی بعد از آنی که این مغالبه صورت گرفت انجام بگیرد، یه تملیک و تملکی، مگر این که اینجوری مراد باشه، مگر این که مراد ایشان از وفای به عهد صورت وفای به عهد باشد، به ان یملکه تملیکن جدیدا، جدیدن تملیک او بکند بعد الغلبت فی اللعب. خب اگر از این باب حلال شد در قمارم حلاله، قمار حرام هم اگر اون آقای بازنده بعد از قمار بیاد اون مال را تملیک این آقا بکنه و این آقا قبول بکنه، تصرف این در اون مال چطوریه؟ قطعا جایزه، اشکال نداره دیگه. لکن حل الاکل علی هذا الوجه جارن فی القمار المحرم، ایزن در قمار محرم هم اگر تملیک و تملک جدید صورت بگیرد، تصرف این آقای برندر و مال می شود چی؟ می شود جایز. و صلی الله علی محمد و آله.